بهتر شد که علاوه بر دیدن به آن دست زدم و متوجه شدم سگ اسپرینگر دوشیزه ایزابلاست به اسم فانی که به دستمالی آویزان است و دارد آخرین نفسها را می کشد. بلافاصله حیوان را نجات دادم و فرستادمش توی باغ. وقتی دوشیزه ایزابلا رفته بود بخوابد، دیده بودم که سگش هم به دنبال او از پله‌ها بالا رفته بود. حالا تعجب می‌کردم که چطور سگ آمده بود بیرون و کدام آدم ظالمی آن بلا را سرش آورده بود. موقعی که داشتم گره را از دور قلاب باز می‌کردم، به نظرم رسید که صدای سم اسب می‌شنوم. اما آنقدر ذهنم مشغول بود که به این صدا توجهی نکردم. هرچند که عادی نبود، آن هم در آن محل، در ساعت 2 بعد از نیمه شب. موقعی که به خیابان رسیدم، خوشبختانه آقای کنت تازه از خانه‌اش آمده بود بیرون تا به مریضی در روستا سر بزند. وضع کاترین را که برایش گفتم، بلافاصله راهش را کج کرد و همراه هم آمد. مرد عامی ساده‌ای بود. بلافاصله خیلی رک به من گفت که معلوم نیست کاترین از این حمله دوم جان سالم به در ببرد یا نه، مگر اینکه بیشتر از سابق به دستورهای او عمل کند. گفت: نلی، من فکر می‌کنم این قضیه یه علت دیگه هم داره. تو گرین چه خبره؟ اینجا خبرهای عجیب و غریبی پیچیده. آدم خوشبنیه و با دل و جرأتی مثل کاترین بیدی نیست که با این بادا بلرزه. اینجور آدم ها با چیزای کوچیک از پا نمی افتن. به این آسونی ها مریض نمی شن و به این حال و روز نمی افتن. قضیه چیه؟ گفتم: ارباب به شما میگه، ولی شما خودتون با خلقیت ارشاها که آشنایین، میدونین که تند مزاج هستن. خانم لینتون هم همه این خصوصیات ارنشاها رو داره. من میتونم فقط بگم که ماجرا از یه دعوا مرافع آب میخوره. دچار عصبانیت و خشم شدیدی شد و قش و ضعف به سراغش اومد. لااقل خودش میگه از اینجا شروع شده. تو اوج خشم دوید رفت طرف اتاق و درم بست و همونجا موند. بعدم هیچی نخورد. حالا پشت سر هم یا عصبانی میشه یا به خیالات فرو میره. میفهمه دور و برش چه خبره، اما سرش پر از انواع و اقسام افکار و توهمات عجیب و غریب. کنت پرسید: آقای لینتون ناراحت نمیشه؟ گفتم: ناراحت؟ کوچکترین اتفاقی اگه بیفته قلبش از حرکت وای میسه. زیاد نگرانش نکن. گفت: خب من گفته بودم باید مواظب باشه. حالا اینم عواقب بی‌توجهی به هشدارای من. این اواخر با آقای هیتکلیف خودمونی نشده؟ گفتم: هیتکلیف زیاد میاد اینجا، زیاد به ما سر میزنه، اما البته بیشتر به خاطر آشنایی دوره بچگیش با خانم، وگرنه ارباب زیاد میونه خوشی باش نداره. فعلا زحمت اومدن از دوشش برداشته شده به خاطر فکر و خیالاتی که درباره دوشیزه لینتون به سرش زده، بر همین بعید میدونم دیگه راش بدن. دکتر پرسید: دوشیزه لینتون به اون روی خوش نشون نداده؟ من که دلم نمیخواست این موضوع کش پیدا کند، گفتم: من که محرم اسرارش نیستم. کنت سرش را تکان داد و گفت: بله، آدم توداریه، حرفشو به کسی نمیزنه، اما واقعا عقلش پاره سنگ برمیداره. خبر موثق دارم که دیشب که شب قشنگی هم بود، اونو هیتکلیف داشتن تو مزرعه پشت منزلتون با هم دیگه قدم میزدن. بیشتر از 2 ساعت هیتکلیف به دوشیزه خانم اصرار میکرد بر نگرده خونش، بلکه سوار اسب هیتکلیف بشه با هم دیگه برن. منبع موثق من گفته که دوشیزه ایزابلا به زور تونسته هیتکلیف رو روونه کنه و قول شرف داده بود که در اولین دیدار بعدی آماده بشه که همراهش بره. اولین دیدار بعدی کیه؟ منبع موثق من که نشنیده، ولی تو به آقای لینتون بگو که هوشیار باشه. با شنیدن این حرفها ترسهای تازه‌ای به سراغم آمد. کرت را پشت سر گذاشتم و بقیه راه را دویدم. سگ کوچولو هنوز داشت توی باغ اوو می‌کرد. ایستادم تا دروازه را برایش باز کنم، اما سگ به طرف در خانه نرفت، بلکه همان اطراف علف‌ها را بوید و بعد خواست بدود طرف جاده که من نگذاشتم. محکم گرفتمش و با خودم بردم تو. از پله‌ها که به طرف اتاق ایزابلا رفتم، شک و تردیدم به یقین مبدل شد. اتاق خالی بود. اگر چند ساعت زودتر جنبیده بودم، شاید ناخوشی خانم لینتون مانع فرار عجولانه ایزابلا میشد. حالا چه میشد کرد؟ اگر بلافاصله به دنبالشان می رفتیم، احتمال هرچند ضعیفی بود که با آنها برسیم. اما من نمی توانستم به دنبالشان بروم. جرأت هم نداشتم همه را بیدار کنم و اوضاع خانه را به هم بریزم. تازه قضیه را چطور به ارباب می گفتم؟ گرفتار مخمصه فعلیش بود و اصلاً آمادگی یک گرفتاری جدید را نداشت. فکرم به جایی نرسید جز اینکه جلوی زبانم را بگیرم و بگذارم اوضاع به روال خودش پیش برود. کنت دیگر رسیده بود. من به هر زحمتی بود سعی کردم قیافه‌ام چیزی لو ندهد. وارد اتاق شدم تا ورود کنت را اعلام کنم. کاترین خوابش برده بود اما ناآرام بود. شوهرش توانسته بود طغیانش را بخواباند و حالا خم شده بود روی سرش و هر تفاوت و تغییری را در قیافه رنجور او می‌پایید. دکتر بعد از معاینه کردن به آقای لینتون امیدواری داد که حال بیمار خوب خواهد شد، فقط به شرطی که همه ما محیط را کاملا آرام نگه داریم. به من گفت که نگران خطر مرگ نیست، بلکه بیشتر نگران اختلال مشاعر اوست. آن شب من پلک روی هم نگذاشتم. همینطور آقای لینتون، اصلا به تخت خواب ما نرفتیم. خدمتکارها همه زودتر از معمول بیدار شدند. پاورچین پاورچین رفت آمد می کردن و وسط کاروبارشان هر وقت به هم می رسیدن زیر گوشی پچ می کردن. همه در جنب و جوش بودند جز دوشیزه ایزابلا. کم کم داشتن به هم می گفتن به چه خواب عمیقی رفته. برادرش هم پرسید که آیا بیدار شده یا نه. منتظر بود هر چه زودتر بیاید و ناراحت بود از اینکه چرا ایزابلا اصلا نگران زن برادرش نیست. همه‌اش در هول و هراس بودن که مبادا مرا بفرستد دنبال ایزابلا، اما قرعه به نام من نیفتاد که خبر فرار او را اعلام کنم. یکی از خدمتکارها که دختر بیفکری بود و صبح زود برای کاری به گیمرتن رفته بود، نفس زنان و هاج و واج از پله‌ها دوید بالا و پرید توی اتاق و بلند بلند گفت وای خدایا، خدایا، حالا چی کار کنیم؟ ارباب، ارباب دوشیزه خانم. من که از داد و قال و عصبانی شده بودم زود گفتم ساکت، چرا دقیقا سر صدا میکنی؟ آقای لینتون گفت آن طرف بزن مری، چی شده؟ دوشیزه خانم چی؟ دختر خدمتکار بریده بریده گفت رفته آقا، با همون هیتلی فرار کرده. لینتون برافروخته از جایش بلند شد و گفت نخیر، دروغه، امکان نداره. چطور چنین فکری به کلت زده؟ الندین برو دنبال ایزابلا. مگه باور کردنیه؟ نه، امکان نداره، امکان نداره. در همین حال که این حرفا را میزد، دختر خدمتکار را برد طرف در و بعد بار دیگر از او پرسید به چه دلیل چنین حرفی میزند. دختر خدمتکار با تته پته گفت توی جاده به پسری برخوردم که برای ما شیر میاره. از من پرسید تو گیرین چه مشکلی پیش اومده، اصلا مشکلی پیش اومده یا نه. من خیال کردم مریضی خانمو میگه، به خاطر همین گفتم چرا مشکلی که پیش اومده. بعد گفت لابد کسی رو فرستادین دنبالشون ها. من با تعجب نگاش کردم، فهمید که من چیزی نمیدونم. گفت یه آقا و یه خانم وایساده بودن تا نعل یه اسب رو تو آهنگری دو مایلی گیمرتن محکم کنن، اونم کمی بعد از نیمه شب. دختر آهنگر کنجکاو شده بوده ببینه این آقا و خانم چیان. فوری هر دوتاشون رو میشناسه. دید که اون مرد یه سکه به پدرش داد. میگفت اون مرد هیتکلیف بود. مطمئن نبود که هیتکلیفه، چون هیتکلیف رو نمیشه با هیچ کس دیگه ای اشتباه گرفت. اون خانمم یه پارچه روی صورتش کشیده بوده، اما میخواست آب بخوره. موقعی که داشت آب میخورده پارچه کنار رفته. دختر آهنگر قیافه اونو دیده. موقع رفتن ابزار هر دوتا از دست هیتکلیف بوده. از دهکده دور شدن تا جایی که تو اون جاده پر دست انداز امکان داشته به سرعت رفتن. دختر آهنگر حرفی به پدرش نزد، اما امروز صبح به همه مردم گیمرتن گفت. من برای حفظ ظاهر دویدم به اتاق ایزابلا سرک کشیدم. بعد هم برگشتم و حرف خدمتکار را تایید کردم. آقای لینتون باز رفته بود کنار تخت نشسته بود. با آمدن من سرش را بلند کرد و از قیافه من همه چیز را خواند و بدون اینکه کلمه‌ای بگوید بار دیگر سرش را انداخت پایین. پرسیدم نباید کاری بکنی؟ نباید بریم دنبالشون دوشیزه خانم را برگردونیم؟ بفرمایین چی کار کنیم؟ ارباب گفت با پای خودش از اینجا رفته. حالا که خودش خواسته بره، خب بره. دیگه حرفشو نزنیم. از این به بعد فقط اسم من خواهر منه. نه به این دلیل که من طردش کردم، بلکه به این دلیل که اون منو ترد کرده. و این کل حرفی بود که درباره این قضیه زد. بعدن حتی یک سوال هم نکرد. اصلاً اسمش رو هم به زبان نیاورد. فقط به من دستور داد که هر وقت فهمیدم کجاست، وسایلش را به خانه جدیدش بفرستم.
فصل 13
تا 2 ماه از فراری ها خبری نداشتیم. در این مدت خانم لینتون وخیمترین التهاب ذهنی را از سر گذراند. ادگار طوری از او پرستاری می کرد که هیچ مادری از بچه یکی یک دانش نمی کرد. شب و روز مراقب بود و همه آزار و اذیت‌های زنش را که از تحریک اعصاب و آشفتگی روحیش ناشی می شد با شکیبایی تحمل می کرد. کنت می گفت این موجودی که آقای لینتون از مرگ نجاتش می دهد مزد همه مراقبت‌ها و پرستاری‌ها را فقط با اضطراب‌ها و نگرانی‌های دائمی بعدی خواهد داد. در واقع سلامت و نیروی آقای لینتون پای یک مرده متحرک ریخته می شد. با این حال آقای لینتون وقتی فهمید که کاترین از خطر مرگ نجات پیدا کرده از فرط خوشحالی و سپاس سر از پا نمی شناخت. ساعت‌های پیاپی کنار کاترین می نشست. بازگشت تدریجی تندرستیش را می دید و به خودش امید می داد که کاترین تعادل فکریش را هم به دست می آورد و بار دیگر خیلی زود می شود همان آدم سابق.
فصل 14
به محض آنکه نامه را خواندم رفتم پیش ارباب و گفتم خواهرش وارد هایت شده و نامه‌ای به من نوشته و از بیماری خانم لینتون اظهار تأسف کرده و خیلی هم مشتاق دیدار اوست و دلش می‌خواهد هر چه زودتر از زبان من بشنود که برادرش او را بخشیده است. لینتون گفت بخشش؟ چی رو ببخشم الن؟ تو اگه می‌خوای امروز بعد از ظهر یه سری به وادینگ هایت بزن. بهش بگو من عصبانی نیستم بلکه متاسفم که خواهرم از دست دادم. به خصوص که فکر نمی‌کنم هیچ وقت خوشبخت بشه. اما این که من به دیدنش برم به هیچ وجه. ما برای همیشه از همدیگه جدا شدیم. واقعا اگه میخواد لطفی در حق من بکنه بهتر دست اون شوهر پست فطرتشو بگیره و از این دیار بره. پرسیدم آقا یه چند کلمه مختصر براش نمی نویسین؟ گفت نه لازم است. نه من با خانواده هیتکلیف کاری دارم. نه اون باید با خانواده من کاری داشته باشه. هیچ رابطه‌ای نباید وجود داشته باشه. از این بی‌اعتنایی آقای ادگار واقعا ناراحت شدم.
بخش 2 فصل 1 یک هفته دیگر هم گذشت. من باز چند روز به سلامتی نزدیکتر شدم، همینطور به بهار. حالا دیگر کل سرگذشت همسایم را شنیدم، اما نه یک جا، بلکه در چند جلسه، چون کدبانوی خانم هر وقت از کارهای مهمتر فراغت پیدا می کرد، می آمد بقیه داستان را می گفت. من بقیه فصل 2 آن شب حدود ساعت 12 آن کاترینی به دنیا آمد که شما در وادرینگ هایتس او را دیدید. یک بچه لاغر مردنی 7 ماهه. 2 ساعت بعد مادرش مرد بدون آنکه هوش و حواس کافی داشته باشد تا غیبت هیتکلیف را تشخیص بدهد یا ادگار را بشناسد. داغ مصیبت ادگار انقدر شدید بود که شرح و توصیف آن واقعا دردناک است و من از عهده‌اش بر نمی آیم. وقایع بعدی نشان داد که غم و درد او چقدر عمیق بود. به نظر من یک قصه چون بدون وارث ذکور مانده بود. به دخترک نحیف بی مادر که نگاه می کردم دلم به حالش می سوخت. توی دلم بد و بیراه می گفتم به لینتون بزرگ که چرا ملک و املاکش را برای دختر خودش باقی گذاشته نه برای دختر پسرش. اما او چه تقصیری داشت؟ کار طبیعت بود. طفلکی دخترک. طفل ناخواسته بود. در آن چند ساعت اول داشت از شدت گریه و زاری از دنیا می رفت و کسی هم کوچکترین توجهی به او نشان نمی داد. اما ما بعدن این بی‌توجهی را جبران کردیم. اما او در آغاز زندگیش غریب و بی‌کس بود و شاید در پایان زندگیش باز هم غریب و بی‌کس بماند. صبح روز بعد هوا روشن و تراوت بود. این هوا از لای کرکره‌های اتاق ساکت به درون می‌آمد و با تلألو ملایم و خفیفی می‌افتاد بر بستر مرگ و کسی که در آن خفته بود. ادگار لینتون سرش روی بالش بود و چشمایش بسته بود. قیافه جوان و صورت رنگ پریدهش به مرده ها می ماند. همانند جنازه‌ای که کنارش بود. مانند مرده ها هم بی حرکت بود. بی حرکتی و رنگ پریدگی او از غم و دردی بود که او را از پا انداخته بود. ولی بی حرکتی و رنگ پریدگی کاترین از آرامش ابدی بود. پیشانیش صاف بود. پلکایش بسته بودند. لبهایش حالتی شبیه لبخند داشتند. هیچ فرشته‌ای در آسمان به زیبایی او نبود. من هم از آرامش بی پایان او می نوشیدم. وقتی به آن مثال اعلای آرامش الهی نگاه می کردم، چنان قداستی حس می کردم که بی اختیار کلمه هایی را تکرار می کردم که او چند ساعت پیشتر به زبان آورده بود. بسیار بالاتر و دورتر از همه شما خواهم بود. چه هنوز روی خاک بود و چه در آسمان، روحش نزد خداوند رفته بود. نمیدانم این حال از فقط در من هست یا نه، اما من موقعی در اتاق مرگ به مرده‌ای نگاه می کنم، بعید است احساسی غیر از سعادت به سراغم بیاید. البته به این شرط که سوگوار شوریده حال یا ناامیدی در کنارم نباشد. در مرده آرامشی می‌بینم که نه ناسوت آن را به هم می‌زند و نه لاهوت. و من دلگرم می‌شوم به آخرتی بی انتها و نورانی، ابدیتی که مردگان به آن رفتند، جایی که حیات مرز زمانی ندارد، عشق مرز قلبی ندارد، سرور انتها ندارد. آن روز متوجه شدم که حتی در عشقی نظیر عشق آقای لینتون هم چقدر خودخواهی وجود دارد، چون او از رهایی قدسی کاترین ناراحت بود و حسرت رفتنش را می‌خورد. البته می‌شد شک کرد که کاترین بعد از آن زندگی بی صبر و قرار و خودسرانه عاقبت شایسته مأمن صفا و آرامش شده باشد. بله، اگر فارغ از احساس می بودیم می توانستیم شک کنیم. اما آن موقع در کنار جنازه‌اش، نه. خود جنازه گواه آرامش بود و به نظر می رسید که این آرامش علامت آرامش ساکن قبلی این جنازه باشد. آقا، به نظر شما اینجور آدم ها در دنیای دیگر خوشبخت هستند؟ حاضرم همه چیزم را بدهم تا این را بدانم. من به این سوال خانم دین جوابی ندادم، چون به نظرم سوالی بود که فقط خدا جوابش را می دانست. و او ادامه داد: اگر به سیر زندگی کاترین لینتون نگاه کنیم، به نظرم حق نداریم بگوییم او در آن دنیا به سعادت می رسد. اما بگذاریم، واگذار کنیم به خالقش. ارباب به نظرم خواب بود. کمی بعد از طلوع خورشید دل به دریا زدم و از اتاق خارج شدم و رفتم به هوای آزاد که تمیز و با تراوت بود. خدمتکارها فکر می کردن که من رفتم بیرون تا رخوت و خستگی نشستن کنار مرده را از تنم بتکانم. من هدف اصلیم دیدن آقای هیتکلیف بود. اگر تمام شب لای سیاه کاج‌ها مانده بود، لابد از جنب و جوش‌های درون خانه بیخبر بود، مگر آنکه صدای اسب خدمتکاری را شنیده بود که به گیمرتن رفته بود. اگر نزدیکتر آمده بود، از چراغ‌هایی که مدام جابجا می‌شدند و از درهایی که مدام باز و بسته می‌شدند، لابد بو می‌برد که اوضاع درون خانه رو به راه نیست. هم دلم می‌خواست پیدایش کنم، هم می‌ترسیدم. اما چطور؟ نمیدانستم. بعد را باید، بله، بود. میخواد 10-15 قدم آن طرف تر از محوطه. به یک درخت کهنسال زبان گنجشک تکیه داده بود. کلاهش دستش بود. موهایش خیس بود از شبنمی که روی شاخه‌های جوانه‌زده جمع شده بود. سر به اطرافش می‌چکید. معلوم بود که مدت زیادی به همان حال آنجا ایستاده بود، چون یک جفت توکا دیدم که در یکی دو قدمی او رفت آمد می‌کردند و مشغول لانه ساختن بودند و بین هیتکلیف و تنه درخت فرقی نمی‌گذاشتند. وقتی نزدیکتر شدم توکاها پر کشیدند و رفتند. هیتکلیف سرش را بلند کرد و گفت:
مرده. آره. معطل نموندم که تو به من بگی. دستمالتو بنداز کنار. لازم نیست جلوی من فین فین کنی. لعنت به همه شما. اون به اشک و ناله.
اما من فقط به خاطر کاترین نبود که گریه می کردم. به حال روز هیتکلیف هم اردم. ما گاهی دلمان می سوزد برای کسانی که نه به خودشان احساسی دارند، نه به دیگران. تا به قیافش نگاه کردم متوجه شدم که از مصیبت مرگ کبر شده. من ساده دل خیال می کردم دلش نرم شده و فاتحه ایم خوانده، چون لبهایش می جنبید و نگاهش را دوخته بود به زمین. گفتم:
بله، مرده.
جلوی اشکهایم را گرفتم و صورتم را پاک کردم و ادامه دادم:
امیدوارم رفته باشه بهشت. همونجا که همه میتونیم بریم بگه عبرت بگیریم، از کارای بد دست برداریم و به راه صحیح برگردیم.
هیتکلیف پوزخندی زد و گفت:
یعنی کاترین عبرت گرفته بود؟ آیا پاک و مطهر از دنیا رفته؟ خب، بیا برام بگو چی شد؟ چطور شد که
خواست کلمه مرد را به زبان بیاورد اما نتوانست؟ دهانش بسته ماند. با غم و درد باطنیش کشمکشی خاموش داشت، اما با خودداری و نگاه خشمگینش همدردی و دلسوزی مرا پس می زد. بالاخره گفت:
چطور شد که مرد؟
با همه سرسختیش این را با عجز گفت، طوری که داشت وا می داد، چون بعد از این تقلا و کشمکش بی اختیار به رعشه افتاد و سراپای وجودش لرزید. فکر کردم:
بدبخت بیچاره، تو هم مثل بقیه آدم ها قلب و احساس داری، چرا انقدر می خواهی این باطن احساس و مخفی؟ غرور تو چشم خدا را که نمی بنده، برعکس خدا قلب و احساس تو به هم میپیچه و فریاد ضعف و آه درد از نهادت برمیاره.
بلند گفتم:
عین بره از دنیا رفت. آهی کشید و کش و قوسی به خودش داد، مثل بچه که بخواد از جا بلند بشه، و بعد باز آروم گرفت و خوابید. 5 دقیقه بعد آخرین ضربان قلبش رو شنیدم و بعد تمام.
آیا اسمی از من؟
این را با شک و تردید از من پرسید، انگار می ترسید من در جوابش چیزی بگویم که تحمل شنیدنش را نداشت. گفتم:
هوش و حواسش به جا نبود، از موقعی که شما رفتید دیگه هیچ کس را نمی شناخت. یه لبخند شیرینی به لب داشت. آخرین فکرش برمیگشت به روزه خوش بچگی. زندگیش با این رویای لطیف به پایان رسید. خدا کنه تو اون دنیا با مهر و محبت از خواب بیدار بشه.
با عصبانیت عجیبی گفت:
با شکنجه و عذاب از خواب بیدار بشه.
پایش رو محکم کوبید به زمین. دوچار خشمی شد که نمیتوانست مهارش کند. گفت:
آخر داشت دروغ میگفت، حالا کجاست؟ کجایی؟ ها؟ میگفتی به رنجای من اهمیت نمیدی، فقط یک دعا و آرزو برات دارم، همین اونقدر تکرار میکنم تا زبونم از کار بیفته. کاترین ارشا، امیدوارم تا روزی که من زنده. میگفتی من تو رو کشتم؟ خب، حالا بیا به سراغ من، مقتولا به سراغ قاتلاشون میرن. من میدونم که ارواح به دنیای ما رفت آمد میکنن. پس بیا پیش من. شمایلی که میخوای بیا. بیا دی. باید منو تو این جهنم دره تنها نذار. چون من اینجا نمیتونم پیدات کنم. خدایا. چی بگم؟ من نمیتونم بدون زندگیم زندگی کنم.
سرش را به تنه گرهدار درخت کوبید و بعد کرد زوزه کشید. نه مثل آدمی زاد، بلکه مثل جانوری وحشی که از زخم نیزه و خنجر به حال مرگ افتاده باشد. روی پوست درخت شتک‌های خون دیدم. دست‌ها و پیشانیش خون‌آلود بودند. لابد شب قبل هم بارها این صحنه تکرار شده بود. ولی من دلم به حالش نمی سوخت. بیشتر باعث وحشتم می شد. با این حال دلم نمی آمد او را در آن حالت بگذارم و بروم. اما همین که به خود آمد و دید که دارم نگاهش می کنم قرید و به من گفت بروم و من هم ترکش کردم. آرام کردن و تسکین دادنش کار من نبود. تشییع جنازه خانم لینتون روز جمعه بعد از مرگش بود. تا آن روز تابوتش باز بود توی اتاق بزرگ پذیرایی و پوشیده از انواع گلها و برگهای خوشبو. لینتون روزها و شبها را همانجا سپری می کرد. مثل نگهبانی که چشم به هم نمی زند. هیتکلیف هم شبها را آن بیرون سپری می کرد. بیان که خواب به چشمش راه پیدا کند. و البته این موضوع را کسی نمی دانست جز من. من تماسی با او نداشتم، اما می دانستم که اگر بتواند وارد عمارت می شود. سه‌شنبه کمی بعد از تاریکی هوا، موقعی که اربابم از فرط خستگی رفته بود یکی دو ساعتی بخوابد، من رفتم و یکی از پنجره ها را باز کردم، چون تحت تأثیر سماجت و مقاومت هیتکلیف قرار گرفته بودم و می خواستم به او فرصتی بدهم تا برای آخرین بار با کالبد رنگ باخته محبوبش وداع کند. او هم از این فرصت استفاده کرد، البته با احتیاط و خیلی کوتاه. آنقدر با احتیاط آمد که کوچکترین سر و صدایی بلند نشد و کسی آمدنش را ندید. حتی من هم متوجه نشدم که کی آمد و کی رفت. فقط متوجه شدم که پارچه اطراف صورت جنازه نامرتب شده. روی زمین هم طره‌ای موی طلایی دیدم که نخی نقره‌ای دوران پیچیده شده بود. دقت که کردم فهمیدم از قاب گردن کاترین بوده. هیتکلیف این قاب گردن را باز کرده بود و محتویاتش را خالی کرده بود و طره‌ای از موی تیره خودش را به جایان گذاشته بود. من این دو طره مو را به هم گره زدم و هر دو را با هم در آن قاب گذاشت. از آقای ارنشا دعوت شد که در مراسم خاکسپاری خواهرش حضور پیدا کند. اما او نه عوض خواست و نه حضور پیدا کرد. به این ترتیب غیر از شوهر، تشی کنندگان فقط مستأجرها بودند و خدمتکارها. از ایزابلا اصلا دعوت نشده بود. در میان حیرت روستاییان، جنازه کاترین را نه در کلیسا و آرامگاه حجاری شده لینتون ها دفن کردند و نه در کنار قبر بستگانش در بیرون کلیسا. قبرش را در سراشیب سبزی در گوشه از گورستان کندند، جایی که الان دیوارش انقدر کوتاه است که بوته های قرقات و علف های بوتزار از آن بالا رفتند. حالا دیگر خاکه زغال سنگ قبرش را پوشانده. شوهرش هم آنجا خوابیده. هر کدام سنگ قبر ساده‌ای بالای سرشان دارند و قطع سنگ خاکستری ساده پایین پایشان و جای این دو قبر را فقط از همین سنگ ها می توان تشخیص داد. فصل سوم. آن جمعه آخرین روزی بود که هوا خوب بود. غروب آن روز هوا بد شد و تا یک ماه هم بد ماند. باد جنوب جایش را به باد شمال شرقی داد و این باد با خودش باران آورد، بعد برف و باران بعد هم برف خالص. فردای آن روز نمیشد باور کرد که 3 هفته هوا تابستانی بوده. پامچالها و زعفران گلها زیر کپه های برف زمستانی پنهان شده بودند. چکاوک ها نمی خواندند و برگ های تازه نهال ها سرمازده و کبود شده بودند. چه هوای دلگیر و سرد و ماتمباری همه جا را فرا گرفته بود. اربابم توی اتاقش مانده بود. من سالن خالی را گرفته بودم و آن را به اتاق بچه تبدیل کرده بودم. نشسته بودم و نوزاد گریان را روی زانویم تاب می دادم و به دانه های برف نگاه می کردم که همچنان پشت پنجره بدون پرده روی هم تلمبار می شدند. اما همون موقع در باز شد و کسی آمد که نفس نفس می زد و می خندید. یک آن عصبانیتم بر حیرتم چربید. خیال کردم یکی از دخترهای خدمتکار است. داد زدم.
برو بیرون. چطور جرأت می کنه کراکر را بندازی؟ آقای لینتون اگه بشنوه چی میگه؟
صدای آشنایی جواب داد.
ببخشید، ولی من میدونم که ادگار الان توی تختش خوابیده و من نمیتونم جای خودم رو بگیرم.
آمد طرف بخاری. نفس نفس میزد و دستش را روی سینه‌اش گذاشته بود. بعد از مکس کوتاهی گفت.
از وادرینگ هایتس تا اینجا یک سر دویدم. فقط چند جا زمین خوردم. نمیدونم چند بار زمین خوردم. تموم بدنم درد میکنه. نترس. همین الان برای توضیح میدم. فقط لطف کن برو بیرون و به کالسکیچی بگو منو ببره به گیمرتن. به یکی از خدمتکارها هم بگو برام چند تیکه لباس از گنجم بیاره.
بله. خانم هیتکلیف بود. وضعش اصلا طوری نبود که آدم بخندد. موهایش ریخته بود روی دوشش و آب و برف از سرش میچکید. همان لباس دخترانه ای را به تن داشت که بیشتر وقتها می پوشید و به سن و سالش بیشتر می آمد تا به موقعیتش. لباس کوتاهی تنش بود با آستین های کوتاه. نه کلاه سرش بود و نه گردنش را با چیزی پوشانده بود. لباسش ابریشم نازک بود و از بس خیس شده بود به تنش چسبیده بود. به پاهایش هم فقط یک جفت سرپایی بود. جای بریدگی عمیقی زیر یکی از گوشهایش دیده میشد که فقط سرما جلوی خون ریزی آن را گرفته بود. صورت سفیدش خراش خراش و زخمی بود. آنقدر خسته بود که نمیتوانست خودش را نگه دارد. میتوانید تصور کنید که وقتی فرصت کردم وراندازش کنم اصلا بیم و وحشتم کمتر نشد. گفتم
خانم جوون و عزیز من، من نه از جام تکون میخورم نه حاضرم حرفاتونو بشنوم، مگه اینکه اول کل لباستونو عوض کنید و لباس خشک بپوشید. شما امشب نباید برید گیمرتن، پس لازمم نیست کالسکه حاضر کنیم.
گفت
حتما باید برم، چه پیاده چه سواره. اما این که میگی لباس مرتبتر و آبرومندانه تری بپوشم، باشه، حرفی ندارم. و آه، ببین چطور سرازیر شده روی گردنم. گرمای بخاری لخته خون رو راه انداخته.
می گفت قبل از هر کاری من باید دستورش را اجرا کنم. تا کالسکیچی حاضر نمی شد اجازه نمی داد حتی به او دست بزنم. دختر خدمتکاری را فرستادم چند تکی لباس بیاورد. بعد رضایت داد زخمش را ببندم و کمکش کنم لباسهایش را عوض کند. کارم که تمام شد و روی صندلی راحتی کنار بخاری نشست و فنجان چای مقابلش گذاشته شد، به من گفت
خب هلن، بشین رو بروی من. این بچه کاترین بیچاره رم بذار کنار. دوست ندارم نگاش کنم. فکر نکن چون اینطور سر به هوا اومدم از مرگ کاترین ناراحت نیستم. منم گریه کردم. خیلی تلخ.
بله.
تلختر از هر کس دیگه ای. یادتی که ما بدون آشتی از هم جدا شده بودیم. من خودمو نمی بخشم. اما با همه این حرفا من نمی خواستم در غم اون جونور وحشی شریک بشم. اون سیخ بخاری رو بدش به من. این آخرین چیزی که از اون دارم.
حلقه طلا رو از انگشت در آورد و آن را انداخت روی زمین. بعد ادامه داد.
من اینو خورد میکنم.
با نفرتی کودکانه حلقه را میزد. بعد گفت.
میسوزونمش.
و حلقه کج شده را برداشت و انداخت وسط زغال‌های بخاری. اضافه کرد.
آره، اگه منو برگردونه، باید یکی دیگه برام بخره. ممکنه بیاد دنبالم بگرده، بیاد ادگار رو ناراحت کنه. البته معلوم نیست، مگه اینکه همچین فکری به کله شیطانش خطور کنه. تازه، ادگار با ما مهربون نبود بود، قاعدتا من نمیام از ادگار کمک بگیرم. همینطور نمیام اونو به مخمصه بیشتری بندازم. اجبار و احتیاج باعث شده به اینجا پناه بیارم. اگه نمیدونستم ادگار به اتاق خودش رفته، باش پس خونه میرفتم، سر و صورتمو میشستم، خودمو کمی گرم میکردم، تو رو صدا میزدم تا چیزایی که لازم دارم برام بیاری و بعد میرفتم جایی که دست اون مرعون بهم نرسه. دیویه در جلد انسان، نمیدونی چقدر عصبانی بود. اگه دستش به من میرسه چیکار میکرد؟ حیف که انشا زورش به اون نمیرسه. اگه انشا حریفش.
ایزابلا ادامه داد. امروز صبح نیم ساعت مونده به زور اومدم پایین. فصل چهارم. خانم دین اینطور ادامه داد. آن 12 سال بعد از آن دوره شوم بهترین سالهای عمرم بود. در این سالها مشکل چندانی نداشتم. فقط گهگاه خانم کوچولوی من مریض می شد که خب این برای همه بچه هاست، چه غنی چه فقیر. اما از این که بگذاریم، بعد از 6 ماه مثل کاج قد کشید و قبل از این که برای دومین بار بر خاک خانم لینتون بوته بدود، خانم کوچولوی ما به راه رفتن و حرف زدن افتاد، البته به سبک خودش. جذابترین موجودی بود که بان خانه ماتم شادی و نور می آورد. واقعا قشنگ بود، با چشمهای میشی زیبای ارنشاها، اما با پوست سفید لینتونها و چهره ظریف و موهای مواج طلایی. شر و شور داشت اما خشن نبود. دل حساسی داشت و وقتی احساساتی میشد جذاب بود. این میلش به علاقه و دلبستگی مرا به یاد مادرش میانداخت. با این حال شبیه مادرش نبود، چون عین کبوترها نرم و ملایم بود، صدای ملیحی داشت و فکور به نظر می رسید. زیاد عصبانی نمی شد، از کوره در نمی رفت و عشق و محبتش هم بی امان نبود، بلکه عمیق و از ته دل بود. با این همه باید گفت که عیب و ایرادهایی هم داشت که خوبیهایش را خدشه دار می کرد. یکی از این عیب و ایرادهایش این بود که گستاخی می کرد. خود رأی بود. در بچه های ناز پرورده معمولاً این حالت وجود دارد، چه خوش اخلاق باشند چه بد اخلاق. اگر از دست خدمتکاری ناراحت می شد بلا فاصله می گفت به بابا جون می گم. اگر پدرش تایید نمی کرد، البته فقط با نگاه، واقعاً دلش می شکست. فکر نمی کنم پدرش حتی یک بار حرف درشت به او زده باشد. پدرش خودش او را تعلیم می داد و تربیت می کرد و با همین کار سر خودش را هم گرم می‌کرد. خوشبختانه چون بچه کنجکاو و باهوشی بود، شاگرد زرنگ و خوبی از کار در آمده بود. زود همه چیز را یاد می‌گرفت و با شور و شوق هم یاد می‌گرفت و باعث رضایت معلمش می‌شد. تا 13 سالگی حتی یک بار هم تنهایی از محدوده خانه خارج نشده بود. آقای لینتون گهگاه برای گردش او را تا 1-2 مایلی با خودش می برد، اما هیچ وقت او را به دست کس دیگری نمی سپرد. گیمرتن برای این دختر جایی بود که فقط اسمش را می شنید. غیر از خانه خودش، تنها جایی که می رفت فقط کلیسا بود. نه وادرینگ هایتس برایش وجود داشت، نه آقای هیتکلیف. در انزوای کامل زندگی می کرد و ظاهراً راضی هم بود. البته گاهی که از پنجره اتاق بچه به بیرون نگاه میکرد میگفت
هلن، چقدر طول میکشه تا من بتونم برم بالای اون تپه ها؟ اون طرف تپه ها چیه؟ دریاست؟
میگفتم نه دوشیزه کاتی، بازم تپه است، عین همین تپه ها. یک بار پرسید اون صخره های طلایی چیه؟ همون که کنارشون میستی. فرو رفتگی ناگهانی پرینستون کراگ توجهش را جلب میکرد، به خصوص موقع غروب که خورشید بان میتابید. همینطور نوک بلندی ها و کل آن منظره‌ای که در کنار بلندی ها در سایه قرار میگرفت. به او گفتم که آنها فقط سنگ هستند و خاکی هم لایانها نیست که درخت نصف نیمه ای از آن بروید. باز پرسید چرا وقتی اینجا غروب میشه تا یه مدتی اونجا روشنه؟ گفتم برای اینکه اونجا خیلی ارتفاعش از اینجا بیشتره، نمیتونی بری بالاش چون هم خیلی بلنده هم شیبش زیاده. زمستونا اونجا زودتر از اینجا یخبندون میشه. حتی وسط تابستونم من تو اون فرو رفتگی سیاه سمت شمال غربی برف دیدم. با شوق و ذوق گفت
آه، پس تو رفتی اون بالا؟ خب منم میتونم برم، وقتی بزرگ شدم میرم. اله؟ بابا جون رفته اونجا؟
بلا فاصله گفتم دوشیزه خانم، بابا حتما بهت میگه که رفتنش به زحمتش نمیارزه. بوتزاری که تو با پدرت اونجا گردش میکنی جای خیلی بهتریه. اطراف تراشکراس قشنگترین جای دنیاست. زیر لب گفت
ولی من این اطراف رو میشناسم، اونجا رو نمیشناسم. دوست دارم از نوک اون جای بلند به دور و برم نگاه کنم. یه روزی با مینی کره اسبم میرم اونجا.
درست مثل دوشیزگانی که از غار پریان حرف میزنند، فکر و ذکرش شده بود رفتن به اونجا. با آقای لینتون انقدر کلکل کرد تا بالاخره به او قول داد وقتی بزرگتر شد با هم بروند اونجا. اما دوشیزه کاترین سن و سالش را ماه به ماه حساب میکرد، نه سال به سال. همیشه میپرسید
حالا بزرگ شدم که بریم پرینستون کراگ؟
راه پرینستون کراگ از کنار وادرینگ هایتس میگذشت. ادگار دلش نمیخواست گزارش به آنجا بیافتد. به خاطر همین دوشیزه کاترین همیشه این جواب را از پدرش میشنید. هنوز نه عزیزم، هنوز نه. قبلا به شما گفتم که خانم هیتکلیف بعد از ترک کردن شوهرش حدود 12 سال دیگر زندگی کرد. افراد این خانواده همه ظریف و کمبنیه بودند. او و ادگار آن قبراقی و سلامتی را نداشتند که مردم این نواحی معمولا دارند. من نمی‌دانم به چه مرضی از دنیا رفت. حدس می‌زنم همه افراد این خانواده از یک مرض مردند. یک نوع تب که آهسته به سراغ آدم می‌آید اما لاعلاج است و بعد زود به زندگی خاتمه می‌دهد. به برادرش نامه‌ای نوشت و گفت که 4 ماه است حالش خوب نیست و ممکن است دیگر خوب نشود و بمیرد. از برادرش خواست که در صورت امکان به دیدنش برود، چون خیلی چیزها را باید حل و فصل کند. می‌خواهد خداحافظی کند و لینتون را با خیال راحت به او بسپارد. امیدوار بود بچه بماند پیش برادرش، همانطور که قبلا پیش خودش بود. دلش خوش بود که پدر بچه مایل نیست مسئولیت نگهداری و تعلیم و تربیت او را قبول کند. اربابم بلافاصله به تقاضای خواهرش عمل کرد. او که در مواقع عادی از خانه خارج نمی‌شد، این بار زود راه افتاد. کاترین را سپرد به من و سفارش کرد که در غیاب او نگذارم کاترین از اطراف خانه دور بشود، حتی اگر من همراهش باشم. فکر نمی‌کردم که کاترین تک و تنها راه بیفتد و جایی برود. اربابم 3 هفته نبود. یکی 2 روز اول کاترین گوشه کتابخانه می‌نشست و دل و دماغ کتاب خواندن و بازی کردن نداشت. البته آرام بود و مرا به زحمت نمی انداخت. اما بعد بیقرار شد. حوصله‌اش سر می رفت و مدام بهانه می گرفت. من که هم سرم شلوغ بود و هم سن و سالم دیگر اجازه نمی داد پا به پای او بدوم و سرش را گرم کنم، ابتکاری به خرج دادم که سرش گرم بشود. می فرستادمش به گردش در اطراف خانه. گاهی پیاده، گاهی سوار همون کره اسب. وقتی هم برمیگشت با صبر و حوصله می نشستم تا برایم تعریف کند چه ها دیده و کجاها رفته. البته قصه بافی هم می کرد. تابستان بسیار قشنگی بود و کاترین از گردش های تنهای خود انقدر کیف می کرد که خیلی وقتها از صبح تا عصر بیرون می ماند. شبها هم قصه های واقعی و خیالیش را برایم تعریف میکرد. نگرانش نبودم و نمیترسیدم که به جاهای دورتر برود، چون دروازه معمولا قفل بود. اگر هم باز می بود، بعید می دانستم کاترین تنهایی به آن طرف دروازه برود. متاسفانه این اطمینان خاطرم کاذب بود. یک روز صبح ساعت 8، کاترین آمد پیشم و گفت که می خواهد مثل بازرگانان 1001 شب بشود و با کاروانش از بیابان عبور کند و من باید کلی آذوقه و وسایل برای خودش و چهارپایانش به او بدهم. یک اسب و 3 شتر. که البته منظورش از 3 شتر یک سگ شکاری گنده و یک جفت توله بود. مقداری خوردنی و خوراکی گذاشتم توی خورجین کنار زین و او سرخوش و قبراق پرید پشت اسب. کلاه لبه پهن و تور نازکی داشت تا خورشید ماه جویی اذیتش نکند. بعد با شادی و خنده یورتمه رفت و به من که داشتم میگفتم احتیاط کند و تند نرود و زود برگردد خندید. عصر موقع چای نیامد. یکی از همسفرهایش، همان سگ شکاری گنده که پیر و تنبل بود، برگشت. اما از کاتی و کرعص و آن دوتا طوله خبری نشد. به هر کجا که چشم انداختیم نبودند. چند نفر را فرستادم این طرف آن طرف، اما خبری از آنها نبود. بالاخره خودم رفتم بگردم. در انتهای زمینهای ما کارگری داشت دور مزرعه پرچین میکشید. از او پرسیدم که بانوی جوان ما را ندیده؟ گفت
صحبیشونو دیدم، از من خواستن یه ترکه فندق واسه شون ببرم، بعد با اسبشون از اون پرچین پریدن، همون پرچینی که از بقیه کوتاه‌تره، همون، بعدم به تاخ رفتن و من دیگه ندیدمشون.
خودتان بهتر میدانید که با شنیدن این خبر به چه حالی افتادم. بلا فاصله به فکرم رسید که شاید به پنیستون کراگ رفته باشد. از قسمت خالی پرچینی که آن کارگر داشت رویش کار میکرد گذشتم و بی اختیار گفتم نکنه بلایی سرش اومده باشه. یک راست رفتم طرف جاده. بی وقفه رفتم و مسافتی طولانی را پشت سر گذاشتم تا رسیدم به پیچی که از آنجا هایتس را می دیدم. اما چه در دور دست و چه در نزدیکیم از کاترین خبری نبود. کراگ 1.5 مایل آن طرف خانه هیتکلیف است. یعنی از درینج تا آنجا می شود 4 مایل. به خاطر همین کم کم نگران شدم که مبادا به شب بیفتم. فکر کردم نکنه موقع بالا رفتن لابلای صخره ها لغزیده باشه. نکنه مرده باشه. نکنه استخوناش شکسته باشه. حول و ولا داشتم و از اضطراب و نگرانی دل توی دلم نبود. اما به محض آنکه چارلی را دیدم خیالم راحت تر شد. چارلی طوله زرنگتر و با دل و جرأت‌تر بود. داشتم با عجله از کنار خانه سر مزرعه رد می شدم که چشمم به این طوله افتاد. پایین پنجره لم داده بود اما کلش باد کرده بود، از گوشش خون می آمد. در کوچه که دروازه را باز کردم و به طرف خانه رفتم و محکم در زدم. زنی در را باز کرد که می شناختمش و قبلا در گیمرتن زندگی می کرد. بعد از مرگ آقای ارنشا خدمتکار آنجا شده بود. گفت
آها، اومدید دنبال خانم کوچولوتون، نترسید، اینجاست، حالش خوبه، ولی چه خوب شد که ارباب اینجا نیست.
من که از خستگی راه و نگرانی نفس نفس می زدم پرسیدم
پس ارباب خونه نیست؟
گفت
نه، اونو جوزف هر دو رفتن بیرون، فکر نمی کنم فعلا برگردن. بیایید تو نفسی تازه کنید.
وارد شدم و برای گم شدم را دیدم که توی اتاق روی صندلی کوچکی نشسته بود و خودش را تاب می داد. روی همان صندلی نشسته بود که مادرش در زمان بچگی روی آن می نشست. کلاهش را به دیوار آویزان کرده بود و کاملا احساس راحتی می کرد. می خندید و شیرین زبانی می کرد. کاملا قبراق و سرحال داشت با هیرتون گپ می زد. هیرتون که دیگر 18 ساله بود و جوان قوی هیکلی شده بود، داشت با کنجکاوی و حیرت به کاتی نگاه می‌کرد. از حرفا و سوال‌های پیاپی کاترین که یک ریز زبانش کار می‌کرد، زیاد سر در نمی‌آورد. خوشحالیم را پوشاندم و ادای آدم‌های عصبانی را درآوردم و گفتم:
خیلی خوب دوشیزه خانم، این آخرین اسب سواریت بود تا پدرت برگرده.
ای دختر تخس و شیطون، دیگه بهت اعتماد ندارم، اجازه نمیدم دیگه پاتو از در بذاری بیرون.
شاد و سر حال از جا پرید و آمد کنارم و گفت:
آه هلن، امشب یه قصه جالب برات تعریف میکنم، حالا که پیدام کردی. تو قبلا تو عمرت اینجا اومده بودی؟
گفتم:
زود کلاتو بردار بریم خونه، خیلی از دستت ناراحتم دوشیزه کاتی، خیلی کار بدی کردی، گریه و زاریم نکن فایده ای نداره، خواهش و التماست هم چیزی رو عوض نمیکنه. تمام این منطقه رو گشتم تا پیدات کنم، آقای لینتون تو رو سپرده به من، حالا تو بی اجازه میری جاهای دور دور؟ خیلی بچه هیلگری هستی، عین روباه، دیگه هیچ کس به تو اعتماد نمیکنه.
بلا فاصله ناراحت شد و با هق هق گفت:
مگه چیکار کردم؟ بابا جون که چیزی رو قدغن نکرده. الم بابا جون منو دعوا نمیکنه، مثل تو نیست، هیچ وقت بد اخلاق نمیشه.
گفتم:
حالا زود باش، بند کلاهتو خودم میبندم، دیگه بدخلقی کافیه، قباحت داره، 13 سالت شده اون وقت این بچه ها رفتار میکنی؟
این حرف رو به این علت زده بودم که کاتی کلاه را از سرش برداشته بود و رفته بود کنار ستون دودکش دور از من. خدمتکار گفت:
نه خانم دین، به این دختر خانم خوشگل سخت نگیرید، ما باعث شدیم اینجا بمونه، میخواست زود برگرده، میترسید شما نگرانش بشید، اما هیرتون گفت همراش میره، منم گفتم بهتر هیرتون همراش بره، اون بالا وسط تپه ها راه اصلا صاف نیست.
هیرتون در این مدت همانطور ایستاده بود و دستهایش توی جیبش بود و این آدمهای دست و پا چلفتی ساکت بود و حرفی نمیزد. البته انگار از رسیدن من راضی نبود. من بی اعتنا به حرفهای زن خدمتکار گفتم:
تا کی باید صبر کنم؟ 10 دقیقه دیگه هوا تاریک میشه. کره اسبت کجاست دوشیزه کاتی؟ فونیس کجاست؟ اگه نجنبی ولت میکنم میرم، پس لطفاً خودت بجنب.
گفت:
کره اسب توی حیاته، فونیکس هم بستم اونجا، زخمی شده، چارلی هم زخمی شده. میخواستم همه چیزو برات تعریف کنم، اما تو بد اخلاقی و حقت نیست برات تعریف کنم.
من کلاهش را برداشتم و رفتم طرفش، اما کاتی که میدید آن دو نفر طرف او را میگیرند، شروع کرد توی اتاق دویدن و فرار کردن. من دنبالش کردم، عین یک موش از بالا و پایین اسباب و اساس اتاق میدوید و در میرفت. اصلا دنبال کردنش دیگر مسخره بود. هیرتون و زن خدمتکار میخندیدند، کاتی هم با آنها میخندید، دیگر پررویی را از حد گذرانده بود. بالاخره با عصبانیت داد زدم:
بسیار خوب دوشیزه کاتی، اگه میدونستی اینجا خونه چه کسیه اون وقت زود میامدی بیرون.
برگشت طرف هیرتون و گفت:
اینجا خونه پدر شماست مگه نه؟
هیرتون گفت:
نه.
و سرش را انداخت پایین و حسابی قرمز شد. نمیتوانست نگاه خیره کاتی را تحمل کند، هرچند که نگاه خودش عین نگاه کاتی بود. کاتی پرسید:
پس اینجا مال کیه؟ مال اربابت؟
هیرتون قرمزتر شد، خیلی خجالت کشید، زیر لب بد و بیراهی گفت و رویش را برگرداند. دختر سمج از من پرسید:
اربابش کیه؟ به من میگفت خونه ما، آدمای ما، فکر کردم اون صاحب اینجاست، اصلاً بهم نمیگفت دوشیزه خانم. اگه خدمتکار باشه خب قاعدتاً میگه دوشیزه خانم مگه نه؟
هیرتون با شنیدن این حرفای بچگانه رنگش کبود شد، عین ابرهای طوفانی. بدون آنکه حرفی بزنم کاتی را تکان دادم و بالاخره توانستم حاضرش کنم که برویم. کاتی خطاب به پسر دایی ناشناختش گفت:
برو اسبمو بیار.
این را طوری گفت که انگار او هم یکی از پادوهای استبل گرینج است. بعد ادامه داد:
در زم خودت هم با هم بیا، میخوام ببینم اون جن شکارچی کجای مرداب سرکلش پیدا میشه، اون هوری ها که میگفتی کجا هستن. اما بجم، چرا معطلی؟ دارم بهت میگم اسبمو بیار.
جوانک غرغر کنان گفت:
برو پی کارت، مگه من نوکرت هستم؟
کاترین با تعجب پرسید:
برم کجا؟
هیرتون گفت:
پی کارت دختره خودخوا.
من گفتم:
بفرما دوشیزه کاتی، فهمیدی با چه جور آدمی همکلام شدی؟ با یه خانم جوون که اینطور حرف نمیزنن. تو رو خدا با اون دهن به دهن نشو. بیا. خودمون میریم مینی رو پیدا میکنیم.
ولی کاترین که از تعجب دهانش باز مانده بود با صدای بلند گفت:
اما الن، اون چطور جرأت کرده با من اینطوری حرف بزنه؟ مگه نباید به دستورم عمل کنه؟ ای بی ادب، به بابا جونم میگم چه حرفی زدی. حالا زود باش.
هیرتون انگار نه انگار که تهدید شده بود. کاترین از شدت خشم و ناراحتی اشک در چشمهایش حلقه زد. رو کرد به زن خدمتکار و با عصبانیت به او گفت:
تو زود برو کره اسبمو بیار و سگم هم زود باز کن.
زن خدمتکار گفت:
آروم باشید دوشیزه خانم، چه ضرری داره که کمی ملایم تر باشید. درسته که آقای هیرتون پسر ارباب نیستن، اما قوم و خویش شما هستن. منم خدمتکار مخصوص شما نیستم.
کاتی با خنده تمسخرآمیزی گفت:
این پسر قوم و خویش منه.
زن خدمتکار گفت:
بله البته.
کاتی با ناراحتی گفت:
الن، نظر از این حرفو بزنن. بابا رفته قوم و خویش من از لندن بیاره. قوم و خویش من عیون‌زاده است. این پسر.
زبانش بند آمد و به گریه افتاد. اصلا از تصور قوم و خویش بودن با چنین دهاتی زمختی حالش بد می شد. زیر گوشش گفتم:
ساکت. دوشیزه کاتی، هر آدمی ممکنه انواع قوم و خویش داشته باشه. این که دست خود آدم نیست. فقط اگه بد و بی تربیت باشن، آدم با اونو معاشرت نمی کنه.
از فکر اینکه چنین قوم و خویشی دارد داغ دلش تازه شد و گفت:
نه الن، اون قوم و خویش من نیست.
و برای اینکه از فکرش خارج بشود، خودش رو جا کرد توی بغل من. من از دست کاترین و زن خدمتکار که چیزهایی رو به یکدیگر لو داده بودند، ناراحت شده بودم. کاترین لو داده بود که لینتون دارد برمیگردد و این موضوع حتماً به گوش آقای هیتکلیف میرسید. زن خدمتکار هم لو داده بود که آن جوانک زمخت قوم و خویش کاترین است و قاعدتاً کاترین هم به محض برگشتن پدرش همین موضوع را پیش میکشید و از او سوال میکرد. هیرتون که دلخور شده بود کاترین او را به جای خدمتکار گرفته، با دیدن ناراحتی کاترین دلخوریش را کنار گذاشت. رفت کره‌اسب را آورد کنار در و برای رفع ناراحتی کاترین یک توله پاکوچولوی تریر هم از لانه سگ‌ها آورد و داد دست کاترین و به او گفت ساکت باشد چون منظور بدی نداشته. کاترین یک لحظه گریه‌اش را خورد. با ترس و حیرت به هیرتون نگاهی کرد و باز گریه‌اش را از سر گرفت. من با دیدن این بی‌اعتنایی کاترین به هیرتون بیچاره به اختیار خندم گرفت. هیرتون جوان ورزیده و خوش‌قد و قامتی بود، خوش قیافه، سر حال و سالم، اما لباسی که تنش بود به درد همان کارهای روزمره‌اش در مزرعه می‌خورد و گشت و گذار در بوته‌زار برای صید خرگوش و شکار. من از قیافش می‌خواندم که خصوصیاتی بهتر از پدرش دارد. البته حسن‌ها در میان علف‌های وحشی از نظر پنهان می‌مانند، زیرا پرپشتی علف ها باعث می شود ما ریشه های سالم را نبینیم. با این حال خاک سالم در شرایط مناسب تر حتما محصول بهتری پرورش می دهد. به نظر من آقای هیتکلیف از لحاظ جسمی با او بد تا نکرده بود. خب آقای هیتکلیف آدمی نبود که از چیزی بترسد و دلیلی نمی دید تا او را در مضیقه نگه دارد. چون بدبینی آدم های بزدل را نداشت، میل و رغبتی هم نداشت که از لحاظ جسمی با او بد تا کند. ظاهراً بدجنسیش فقط در این بود که هیرتون را مثل حیوان بار آورده بود. هیرتون هیچ تعلیمی ندیده بود. خواندن و نوشتن بلد نبود. هر کار بدی هم که می کرد، اگر ضرری متوجه قیمش نمی شد، توبیخ یا بازخواست نمی شد. نه به کار خوب تشویق می شد و نه از کار بد منع می شد. تا جایی که من خبر داشتم، جوزف هم در این عقب ماندگی هیرتون نقش داشت، چون با کوته فکریش به هیرتون زیادی میدان میداد. زمانی که هیرتون پسر بچه بود، جوزف لوسش میکرد و دستش را باز میگذاشت، چون به هر حال هیرتون بازمانده رئیس یک خانواده قدیمی بود. موقعی که کاترین ارنشا و هیتکلیف بچه بودند، جوزف آنها را مقصر می دانست. معتقد بود این دو نفر کاسه صبر ارباب را لبریز کردند و با کارهای وحشتناکشان او را مجبور کردند به مشروب پناه ببرد. حالا هم همه عیب و نقص‌های هیرتون را به گردن قاصب اموال او می‌انداخت. اگر این پسر بد و بیراه می‌گفت، جوزف مانعش نمی‌شد. حتی اگر مقصر خود این پسر می‌بود. انگار خوشش می‌آمد که این پسر بد حرف بزند و بد رفتار کند. می‌گذاشت که بدتر و بدتر بشود. روحش را سپرده بود به باد فنا. اما فکر می‌کرد هیتکلیف حساب این قضیه را پس می‌دهد. حالا هیرتون مانده بود روی دست هیتکلیف و هیتکلیف میبایست تقاص پس بدهد و جوزف با همین فکر تا حدودی دلش خنک میشد. جوزف به هیرتون یاد داده بود که به اسم و رسم و خانوادش بنازد. اگر از دستش بر میامد میان هیرتون و صاحب فعلی هایتس چینه و نفرت مینشاند. اما بیزاری و ترسش از این صاحب هایتس جنبه خرافاتی پیدا کرده بود و احساسهایش را در نیش و کنایه های زیر لبی و نفرین و لعنت های خلوت خودش خالی می کرد. نمی خواهم بگویم از اوضاع زندگیشان در وادرینگ هایتس در آن ایام زیاد با خبر بودم. من فقط جست گریخته چیزهایی می شنیدم چون خودم آنجا نبودم و با چشم خودم چیزی نمی دیدم. روستایی ها می گفتند آقای هیتکلیف ناخون خشک است و به اجاره نشین های خود خیلی سخت می گیرد. اما توی خانه باز آن آرامش و راحتی سابق برقرار شده بود، چون بالاخره زنی بود که به کارها می رسید و به امور خانه نظم و نسقی می داد و از آن شلوغی و به هم ریختگی دوره هینلی دیگر خبری نبود. ارباب وادرینگ هایتس هم انقدر گرفته و ملول بود که با هیچ آدمیزادی نشست و برخاست نداشت. چه آدمیزاد خوب، چه آدمیزاد بد. هنوز هم همینطور است. البته اینها زیاد به داستانم ربط ندارد. بگذاریم. دوشیزه کاتی آن توله تریر را که هدیه آشتی بود نپذیرفت. سگهای خودش را خواست. چارلی و فونیکس. این دوتا سگ هم لنگ لنگان با گردن کج آمدند. بعد همه با هم دمق و ناراحت راه افتادیم به طرف خانه. نتوانستم از زبان خانم کوچولویم بیرون بکشم که آن روز را چطور سپری کرده بود. فقط همینقدر دستگیرم شد که خواسته بود به پرینستون کراگ برود، بعد بدون هیچ دردسری به دروازه آن خانه سر مزرعه رسیده بود، اما ناگهان سر و کله هیرتون پیدا شده بود که چند تا سگ هم همراهش بود و همین سگها به سگهای کاتی حمله کرده بودند. تا هیرتون بجنبد آنها را جدا کند، جنگ و جدال مختصری در گرفته بود. همین باعث آشنایی شده بود. کاترین به هیرتون گفته بود که کیست و به کجا دارد می رود. از او خواسته بود راه را به او نشان بدهد. آخر سر هم از هیرتون خواسته بود همراهش برود. هیرتون اسرار غار پریان و همینطور 20 جای عجیب دیگر را به کاترین نشان داده بود. اما چون من از دست کاترین عصبانی بودم، او همه چیزهای جالبی را که دیده بود برایم شرح نداد. رویم رفته متوجه شدم که هیرتون رفتار خوبی داشته. البته تا آن لحظه که کاترین او را خدمتکار خطاب کرده بود و به او برخورده بود و زن خدمتکار هیتکلیف هم هیرتون را قوم و خویش کاترین خوانده بود و به کاترین برخورده بود. طرز حرف زدن هیرتون مثل نیشتری دل کاترین را جریحه دار کرده بود. کاترین که در گرینج همیشه عزیزم و دلبرم و ملکه و فرشته خطاب می شد، یک بار از دهان یک غریبه آن حرف را شنیده بود. سر در نمی آورد و گیج و مبهوت شده بود. من به هر زحمتی بود از او قول گرفتم پیش پدرش سفره دلش را باز نکند. به او گفتم که پدرش با کل آدم‌های هایتس مخالف است و اگر بفهمد او به آنجا رفته خیلی خیلی ناراحت می شود. اما بیشتر روی این نکته تأکید کردم که اگر به پدرش لو بدهد که من به سفارش و دستور او درست عمل نکردم، آن وقت پدرش آنقدر عصبانی می شود که ممکن است مرا اخراج کند. خب، کاتی دلش نمی خواست چون این اتفاقی بیافتد. به خاطر من قول داد و روی قولش هم ایستاد. از هر چه بگذاریم، دختر کوچولوی نازنینی بود. فصل پنجم. نامه با حاشیه سیاه آمد و ما از روز ورود ارباب با خبر شدیم. ایزابلا مرده بود. ارباب نوشته بود لباس عذاب دخترش بپوشانیم و یک اتاق با وسایل لازم هم برای خواهرزاده‌اش آماده کنیم. کاترین از شنیدن خبر برگشتن پدرش انقدر خوشحال شد که داشت بال در می آورد. در وصف انواع خوبی‌های قوم و خویش واقعی‌اش و انتظاراتی که از او داشت سنگ تمام می‌گذاشت. غروب روزی که قرار بود بیایند فرا رسید. کاترین از صبح مشغول سر و سامان دادن به کارهای جزئی خودش بود. لباس سیاه جدیدش را پوشیده بود. طفلکی. مرگ عمه‌اش تأثیری روی او نگذاشته بود. مدام بیتاب بود و بالاخره مجبورم کرد با هم برویم آن طرف محوطه تا موقعی که پدرش و پسر عمه‌اش می‌رسند آنها را زودتر ببینیم. همانطور که در سایه درخت‌ها سلانه سلانه پستی بلندی‌های چمن‌های درهم برهم را پشت سر می‌گذاشتیم، کاترین یک ریز حرف می‌زد. می‌گفت: لینتون فقط 6 ماه از من کوچیک‌تره. چه کیفی داره همبازی من بشه. عمه ایزابلا یه طره موی قشنگ پسرشو فرستاده بود برای بابا. موش روشن‌تر از موی من بود. بورتر و خیلی هم قشنگ. گذاشتمش توی جعبه شیشه کوچولو. همیشه دلم میخواست خود لینتونم ببینم. آه چقدر خوشحالم. بابا، بابا جون، بابای عزیزم. الین بیا بدویم زودتر ببینیمشون. بیا، بیا زود باش، بدویم. دوید و برگشت. چند بار دیگر هم دوید و برگشت تا بالاخره من هم با قدم‌های سستم به دروازه رسیدم. بعد نشست روی کناره علف پوش جاده و سعی کرد بیتابی نکند، اما نتوانست. حتی یک لحظه هم نمیتوانست آرام بماند. گفت:
چقدر دیر کردن؟ آها، اونجا توی جاده گرد و غبار میبینم. دارم میان. اما نه. کی میان؟ بهتر نیسته کمی جلوتر بریم الین؟ نیم مایل. فقط نیم مایل. قبول کن. بیبریم جلوتر تا اون کپی قانهای سر پیچ.
من اصلا موافقت نمی کردم. بالاخره انتظارش به پایان رسید و سر کله کالسکی پیدا شد. دوشیزه کاتی هم به محض آنکه قیافه پدرش را از پنجره کالسکه دید جیغ کشید و دستهایش را برای بغل کردن پدرش باز کرد. پدرش پیاده شد. او هم به اندازه دخترش شوق داشت. مدتی گذشت تا به خود بیایند و به دوروبرشان توجه کنند. در این فاصله که یکدیگر را بغل کرده بودند و ناز و نوازش می‌کردند، سرکی کشیدم تا لینتون را ببینم. در گوشه خوابیده بود و بالا پوش گرمی دورش پیچیده بود که حاشیه خز داشت، انگار که زمستان باشد. پسر رنگ پریده و ظریف و لطیفی بود که می‌شد او را جای برادر اربابم گرفت، از بس که شبیه اربابم بود. اما نوعی بدعنقی در قیافش دیده می شد که در قیافه ادگار لینتون اصلا دیده نمی شد. اربابم دید که من نگاه کردم. بعد از آن که با من دست داد گفت بهتر است در کالسکه را ببندم و بگذارم پسرک همانطور بخوابد، چون سفر خسته خستهش کرده. کاتی دلش می خواست به او نگاه کند، اما پدرش او را صدا زد و قدم زنان به طرف منزل رفتند. من البته با عجله جلوتر از آنها وارد خانه شدم تا خدمتکارها را آماده کنم. آقای لینتون پای پله‌های در ورودی به دخترش گفت: عزیزم، پسر عمت به قبراغی سرحالی تو نیست. در ضمن یادت نره که مادرشو تازه از دست داده. پس نباید انتظار داشته باشی زود با تو بجوشه و بازی و بدو بدو بکنه. زیادم با حرف زدن سرشو درد نیار. لااقل امشب بذار به حال خودش باشه. خب؟ کاترین گفت: بله بابا چشم، اما میخوام ببینمش. اصلا سرشو بلند نمی کرد. کالسکه آمد و ایستاد. پسرک از خواب پرید. ارباب او را گرفت و پیاده کرد. بعد دست آنها را به هم داد و گفت: لینتون، اینم دختر دایی تو کاتی. کاتی خیلی بهت علاقه داره. مواظب باش امشب با گریه‌زاری کاتی رو ناراحت نکنی. سعی کن خوشحال و سرحال باشی.
مسافرت ما تموم شده و تو دیگه کاری نداری جز استراحت کردن. هر طور که دوست داری خوش باش و سر خودتو گرم کن. پسرک نه تنها به استقبال کاترین جوابی نداد، بلکه خودش را کنار کشید و گفت:
پس اجازه بدید برم بخوابم.
و انگشت‌هایش را به چشمش مالید تا اشکش را که می‌خواست سرازیر بشود پاک بکند. من او را بردم تو و آهسته گفتم:
بیا اون دختر خوبیه، تو اونو هم به گریه میندازی، ببین چقدر براتون ناراحته.
نمیدونم کاترین دلش برای او سوخته بود یا نه، اما به هر حال او هم عقد کرد و بعد رفت پیش پدرش. هر سه بعد از ورود به خانه از پله ها رفتند بالا و وارد کتابخانه شدند که وسایل چای را آنجا چیده بودیم. من کلاه و بالاپوش لینتون را درآوردم و او را نشاندم روی صندلی پشت میز. اما همین که نشست باز زد زیر گریه. اربابم از او پرسید چه شده؟ پسرک هق هق کنان گفت:
نمیتونم روی صندلی بشینم.
داییش صبورانه گفت: خب برو روی کاناپه بشین، الن برات چای میریزه. من از کچ خلقیش فهمیدم که مسافرت خیلی خستهش کرده. لینتون کم کم ساکت شد و دراز کشید. کاتی چارپایی آورد و با فنجان چایش رفت کنار او. اول ساکت بود، اما زیاد طول نکشید. میخواست هر طور شده پسرعمه‌اش را بر سر مهر بیاورد و او را بکند همان موجود عزیزی که در ذهن داشت. کم کم موهایش را نوازش کرد، گونه‌اش را بوسید و از نلبکی خودش به او چای تعارف کرد. خلاصه عین بچه کوچولوها با او رفتار کرد. او هم خوشش آمد، چون واقعا فرق زیادی هم با بچه کوچولوها نداشت. اشکهایش را پاک کرد و حتی لبخند نصف نیمه ای هم زد. ارباب کمی به آنها نگاه کرد و به من گفت: حالش خوب میشه. الن، اگه نگهش داری متر خوشش کنی حالش خوب میشه. کنار یک همبازی همسن سال خودش روحیش بهتر میشه و جونم میگیره. با خودم گفتم:
بله، به شرطی که بتونیم نگهش داریم.
این احساس تلخ را داشتم که امیدی نمی رود بتوانیم نگهش داریم. بعد فکر کردم این بچه نحیف در وادرینگ هایتس پیش پدرش و هیرتون چه زندگی بدی خواهد داشت. چه همبازی ها و مربی های نصیبش خواهد شد. شک و تردید های ما زود برطرف شد، زودتر از آن که انتظار داشتیم. بعد از چای بچه ها را بردم طبقه بالا و کنار لینتون ماندم تا خوابش برد. نمی گذاشت از پیشش بروم تا بالاخره خوابید. بعد از پله ها آمدم پایین، ایستادم کنار میز توی سالن تا شمع اتاق خواب آقای ادگار را روشن کنم. همین موقع دختر خدمتکاری از آشپزخانه آمد و به من گفت که خدمتکار آقای هیتکلیف یعنی جوزف آمده پشت در و می‌خواهد با ارباب صحبت کند. با دلشوره زیاد گفتم:
اول باید بپرسیم چی کار داره. این موقع شب که نباید بیان مزاحم مردم بشن. اونم درست موقعی که از یک سفر طولانی اومدن. من فکر نمی‌کنم ارباب اونو به حضور بپذیره.
همون وقت که داشتم اینها را می‌گفتم، جوزف از آشپزخانه آمده بود توی سالن. لباس یک شنبه اش را پوشیده بود. قیافش کاملا مقدس معاب و عبوس بود. یک دستش کلاه بود و دست دیگرش عصا. کفشهایش را روی پادری پاک کرد. خیلی خونسرد گفتم:
شب بخیر جوزف. چی باعث شده امشب بیای اینجا؟
گفت:
با ارباب لینتون کار دارم.
و خیلی نامؤدبانه به من بی‌اعتنایی کرد. گفتم:
آقای لینتون رفته بخوابه. حتی اگه کار مهمی هم داشته باشی مسلماً الان تو رو به حضور نمیپذیره.